بسم الله الرحمن الرحیم. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین قری؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گرز خار و خاره سازد بستر و بالین قری.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت هند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز. در جلسه گذشته و در جهت تأویل آیات قرآن و نیز تبیین تأویلی ابیات حافظ به ذکر نکاتی من جمله تبیین مکرر اصل متن حی پرداختیم. در ادامه اون معنا بر این نکته نیز تأکید کنم و تأمل کنم که در قلم رو به عرفان گاهی برخی مطالب به ظاهر گفته شده، یعنی تقریبا هیچ تردیدی نداریم که اشعار بلندی سروده شده، معانی بسیار بلندی بیان شده، اما مصداق و مخاطب یک عشق ظاهری جسمانی مطرح در عرصه روزگار بود، اما بعد همین ابیات توسط دیگران تأویل شده و حقایق بسیار بلندی از آن استخراج شده. حداقل اگر یک مورد از این معنا یا معانی رو در تاریخ اثبات کنیم، خود میتواند وجه تشریعی یا مشروعیت بخش برخی تأویل ها باشد، من جمله همان تأویلی که محمد ابن محمد داراوی در کتاب لطیفه غیبیه داشت و مورد انتقاد مرحوم غنی واقع شده بود. حتی اون رو هم میتوان در اون قلم رو مستند انگاشت. اون دلیل تاریخی که عرض کردم دست کم به عنوان یک مصداق تاریخی میتواند مشروعیت بخش چنین عملی باشد، قصه ترجمان و اشواق ابن عربی است. قبلن از آن صحبت کردیم، لیکن در اینجا شأن نزول بسیار مناسب و بل مناسب تری دارد. تقریبا تردیدی وجود نداره که ترجمان الاشواق اشعار ابن عربی است. این محمد 39 ساله است که به مکه آمده و رؤیت آن دختر بسیار زیبا روی اصفهانی نظام، دختر مکین الدین، تمامی جان و دل او را برده. کسی که به قول خود چله نشینی ها کرده، خرقه ها از خضر گرفته و چه استادانی در این 39 سال داشته است. عشق این دختر با جان او چنان می کند که شب و روز به بیان آن اشعار که در ترجمان الاشواق جمع شده است می پردازد. لکن هنگامی که بر او سخت گرفته می شود و او متهم می شود به این که هوسبازی های جان خود را افشا کرده و در سر کوی برزن صلا داده ای، ذخایر الاعلاق را می نویسد و این اشعار به ظاهر را تأویل باطل می کند. شکی نیست در قصیده 23 ترجمان الاشواق نام نظام را می آورد، حتی نژاد او را می گوید، سرزمین او را می گوید، از اصفهان میگوید یا همون اصفهان. این کامل مشخص است که یک امر واقعه روزگار خیش را بازگو میکند، کما اینکه در ابیات حافظ ما با مواردی روبرو میشویم که به صورت صریح اشاره به یک واقعه یا به یک شخص دارد، همچون قوام الدین حسن که از آن سخن گفتیم، یا حتی همون شاه یحیی یا شاه شجاعی که او در ابیات خود از آن استفاده میکنه. تردیدی نیست اینها وجود داره، لکن اگر در تاریخ ابن عربی ذخایر الاعلاق نوشت و تبیین و تأویل کرد ترجمان الاشواق را، یعنی ممکن است که توسط خود شاعر یا دیگرانی که آشنای به معانی و مبانی عرفانی هستند، حتی این ابیات ظاهری تأویل شود. تکرار میکنم، ادله در تاریخ بسیار است، لکن یک مورد بسیار صریح داریم، ترجمان الاشواقی که به ظاهر است و بعد توسط ابن عربی 11 سال بعد 610 یا 611 هجری در ذخایر الاعلاق همه تأویل می شود. آهو معنا پیدا می کند، چشم یار معنا پیدا می کند، حتی خود نظام معنا پیدا می کند. بسیار هم زیبا و بسیار هم مهم. آیا همین ابن عربی نیست که از آیات روشن و صریح من می خواهم بر این معانی تأمل شود؟ قصه قصه دیگریست، ساحت ساحت دیگریست، از قلمروی دیگر، از مملکتی دیگر، از سرزمینی دیگر سخن میگوییم. تأویل این است، حقیقت عرفان این است، عمق عرفان به عقل گریزی اوست. فلذا با ابزار عقل نمیتوان عشق را تحلیل کرد، تأویل کرد. این رو فریاد میزنم تا هم دامن این بحث را مبرا دارم از اغراق، و هم اینکه روشن کنم در ساحت عرفان چه معانی عظیمی در جریان است و اصلا ابزار تحلیل و تأویل ابزار دیگری است. فلذا ملتمسانه می‌خواهیم عاقلانه نقد نشود، چون تکرار می‌کنم معنا معنای دیگری است. مگر ابن عربی در همان فصح هارونیه با نگاه به آیات ظاهر قرآن که فعل سامری را پست می داند، فعل سامری را ظلم می داند، کفر می داند، شرک می داند، مگر او تأویل نمی کند که از دیدگاه من کار سامری به حق است، چون او صوری از صور رحمانیه را افشا کرد؟ این تأویل است. ظاهر میگوید سامری مشرکی کرد، باطن مستند به برخی از آیات که در عالم هیچ چیزی پرسته نمی شود الا حق، مستند به آن میگوید این هم پرستش صورتی از صور رحمانیه. این معنا رو مقایسه بکنید با ظاهر، مقایسه بکنید با معانی ظاهری، ببینید به کجا می رسید. یک مثال اندک زدم و در این حال منبع رو هم ذکر کردم که مراجعه شود. در قلمرو عرفان به ویژه بعد از ابن عربی که شاه بیت تمامی آثارش همین تأویل است، ظاهر ساحتی دارد، باطن هم ساحتی دارد. این دو ساحت یکسان نیستند، بله در برخی از ابیات و آیات ظاهر مدخل باطن است، باب ورود به باطن است، ولی در مواردی ابیات مطلق از باطن میگویند، مطلق مطلق از باطن میگویند. و چه اشکالی دارد شخص وارد آن عرصه شود؟ اگر ابن عربی میتواند از ظاهر آن آیت به آن معانی رسد، چرا یک مشرح و مفسر ابیات حافظ نتواند از این ظاهر به آن صورتهای باطنی برسد؟ این را گفتم و رد شدم تا به نحوی تعلیل یا بیان علت تأویلی باشد که به نظر این جانب در شرح ابیات حافظ رواست. کسی که از دولت قرآن به قول خود به اینجا رسیده و ابیاتش بیت الغزل معرفت است، حافظ میخواری مست، قلندری بی پروا که در ساحت ماده شیدای می انگوری و ظاهر فریبی های دلازار ماده باشد نیست. حافظ کسی است که از پرتو شعشعه ذات بی خود شده است. این آدم می تواند، این رو تکرار می کنم، فریاد هم می زنم، بلند هم می گویم، این می تواند به ظاهر مصداقی ظاهرین را مخاطب قرار داده باشد، اما در باطن به دنبال دلخیش باشد. و از سوی دیگر معنا می تواند چنان سیال باشد و چنان معانی بلندی را در جان خود به بند کشیده باشد که هم به سرعت قابلیت حمله بر یک معنای ظاهری را داشته باشد، هم معنای باطنی را. اگر بیت و ابیات چنین قدرتی دارند، چه اصراری است فقط معنای ظاهر را برگزینیم و باطن را مردود و اغراق و غلط بینگاریم. در مورد ابیات دیگران شاید بتوان چنین کرد. در مورد حافظ چنین حکم‌های سخت عاقلانه به سادگی ممکن نیست. معنا رو در جلسات گذشته مورد بحث قرار داده بودیم، اما اهمیت مسئله ایجاب میکرد که مجدد به آن بازگردیم، به ویژه در تبیین غزل 14، و بر این معنا تأکید کنیم که امکان تأویل هست، البته نه تأویلی بی پایه، بلکه تأویلی که بتواند متصل و مستند به برخی مستندات مذکور در ظاهر و باطن شعر و بیت خود را ارائه کند. این بیان و این شرح به دنبال تأویل‌های بی‌مبنا نیست، بلکه اصرار دارد که یک، اولا شرح منحصر در ظاهر نشود، و ثانیا اگر از شرح ظاهر به تأویل باطن گراییدیم، مستنداتی در بیت یا در غزل یا حتی در زندگی حافظ یا در ابیات دیگر ادله مختلفی برای تبیین و کشف این مستندات داریم. اگر چنین مستنداتی کشف شد، او مستند به این مستندات، متکی به این مستندات، قابلیت یا قادر یا مشروع به تأویل هست، می تواند چنین تأویلی را داشته باشد. کمان که تکرار می کند، ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. بله، در مقام ظاهر تورانشاه، اما ماه کنعانی یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. ماه کنعانی در ترجمه معنایی خود جز بیانگر یوسف است. آیا مصر جز بیانگر قصه یوسف است؟ آیا حبس و زندان جز بیانگر قصه یوسف است؟ در یک بیت 4 سند وجود دارد: 1 ماه کنعانی، 2 مسند مصر، 3 آزادی از زندان، 4 خود زندان، که به نحوی اجازه می دهد شما از متن جریان تورانشاه بالاتر بپرید. به این معنا توجه کنیم، این واژه ها اذن پرواز تواند از صورت به سیرت. فلذا چه اشکالی داره یک نفر همین بیت رو این گونه شرح کنه که به جریان یوسف اشاره داره، چون کلمات زاره، و یکی دیگر ماه کنعانی رو اون نفس پاک و طیبه بدونه و مسند مصر و جبروت و لاهوت؟ چه اشکالی داره؟ آنهایی که به شدت در این قلمرو به دنبال ایجاد اتصال بین حمل و معنا هستند، اونها به دنبال این است که حقیقتا اتصالات باید معنا داشته باشه و مشخص باشه. اون تا بنده تکرار میکنه، هیچ استبعادی وجود نداره، هیچ بعید نیست، هیچ دور از انتظار نیست که در ظاهر به واقعی خاص اشاره داشته باشه، ولی بنا به این کلمات که همان مستندات بحث من هستند، اذن تعویل فراتر هم وجود داشته باشه. بر این نکته تأمل بسیار باید. خب برگردیم به غزل 14 و اینکه بر اساس تعویلی که عرض کردیم، بیت اول میتواند بنا به مستندات سلطان خوبان، بنا به دنبال روی دل و بنا به نسبت قریب و حیرت، به نحوی بیانگر یک گفتگو بین سالک و مراد باشد، بین مرید و مراد یا مرید و عارف باشد، که قربت این طریقت را به جان سالک نشانده و سالک احساس میکند، این قربت جانش را میفشرد، بر او سخت میگیرد، از مراد استرحام میکند، طلب رحمت میکند و او جوابش میدهد که میخواستی انتخاب نکنی، چون طریقت انتخاب کرد، طریقت مقصدش توحید است، توحید وحدانیت است، توحید فردانیت است، توحید بیانگر کسانی است که از هر چه عوارض است مطلق توهی شده باشد، به وحدت خود رسیده باشد، به یگانگی خود رسیده باشد. سالک مجموع نمیتواند به وحدت زلف یار برسد. سالک مجموع کسی است که در این مسیر منهای بسیار دارد، عوارض بسیار بر جان و دل و جسمش نشسته، آن که خود نیست بلکه هزاران تن است، چگونه میتواند به خود که واحد است برگردد؟ واحد با واحد قابل جمعند. فلزا چه اشکال داره در این قلم رو مراد مرید رو بیاگاهانه که باید به اون وحدت برسی، و اون وحدت در صورت اجتماعی همان قربت است. غریبی که تحویلش نمیگیرند و ناگزیر خراب نشین میشود، ناگزیر زاویه نشین می شود، گوشه نشین می شود. اصلا مگر عرفا نگفتند العافیه فی الزاویه؟ اصلا قربت در این قلمرو خوب است. اگر انسان از کسرات مزدهمه یا از ازدحام کسرات جامعه که هر یک این را به سوی می کشند خلاص شود بد است. عارف می گوید تو دنبال روی دل کردی و این قربت از جمله اقتضاعات دل است. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. مجدد حالا بنا به اون تأویل مرید به مراد میگوید که منو تنها نگذار. جواب مراد اینه که معذور بدار منو، خانه پروردی چه تابارد غم چندین قریب. این معنای عظیمی داره. البته از دیدگاه همون ظاهر برخی گفتن که حافظ ملتمسانه که من بر حافظ بزرگ این التماس ها را نمیپذیرم. اون تفسیر ظاهر میگوین ملتمسانه به شایخ یا گفت منو رها نکن، منو با خودت ببر یا با خودت داشته باش. او گفت منو معذور بدار، چون من خودم خانه پرورد شاه شجاع هستم، چجوری میتونم غریبان دیگر رو پناه بدم؟ اصلا من با غریبی هیچ نسبتی ندارم، من خانه پرورد آن شجاعی هستم که اینک تو را غضب گرفته است، فلذا اصلا امکان ادراک غریبان رو به ویژه چند غریب رو ندارم. چرا اون غریب مفرد اینجا جمع شد؟ و اصولا این خانه پروردی چه تابارد غم چندین غریب، میتواند بیانگر رابطه بسیار پیچیده و از سر نفرت یا ترس و بیم شاه شجاع با برادر زادش شاه یحیی یا دامادش همین شاه یحیی باشه. اینا حالا بیاناتی است که بیان شده و ذکر شده، اما اگر بخواهیم این معنا را مستند به معنای بیت اول مورد شرط قرار دهیم، نکته‌های عظیم و غریب فراتر از این دارد. خانه پروردن در این ساحت به چه معناست؟ غم چندین غریب به ویژه نسبت به اون معنای اول چه حقایقی رو داره بازگو میکنه؟ این چیزی است که انشاءالله در جلسه بعد مورد توجه قرار خواهیم داد، به ویژه که شخصی مثل سودی در شرح بیت دوم غزل چهاردهم گفتمش بگذر زمانی گفت معذورم بدار، این رو به نحوی گفتگوی حافظ با جانان انگاشته، گفتگوی سالک با مراد مطلق انگاشته. خود یک دلیل دیگر بر این که میتوانیم از آن شرح ظاهر نادر روزگار فراتر رویم و در قلمرو حقیقت معنا بنا به مستنداتی تقوس کنیم. ادامه بحث در این قلمرو ان شاء الله بماند برای جلسه بعد. همه شما بزرگواران رو به خدا می‌سپارم.